بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. ایام آخر سفر را داریم پشت سر میذاریم. این روزها مصادف هست با روز رحلت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی و همچنین حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی سلام الله علیهما. در محضر آیات الهی هستیم. چند آیه‌ای در بحث امروزمون به عنوان اخلاق قرآنی مورد بحثی که مناسبت هم داره با ایام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 127 و 128 و 129، این سه آیه از آیات سوره مبارکه بقره در ادامه بررسی گفتگوی حضرت ابراهیم و اسماعیل و دعای این دو بزرگوار از محضر الهی در زمانی که بیت الهی خانه کعبه را داشتند و نامی می‌گذاشتند و می‌ساختند. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، خداوند به پیامبر اسلام دستور می‌دهد که به یاد بیار اون زمانی را که حضرت ابراهیم و اسماعیل اساس و بنای بیت الهی را داشتند، بالا می بردند، یعنی زیر بنا و اون دیوارهای اصلی این بیت را داشتند، به اصطلاح بالا می بردند. از یرفع و ابراهیم القواعد، قواعد جمع قاعده است، یعنی به اصطلاح اون زیربنای اولیه بیت الهی را که چهار دیوار رو از چهار طرف آرام آرام بالا می بردند، ابراهیم و اسماعیل. اینا چی می گفتند؟ خب دارن برای خانه خدا زحمت می کشند، خانه ای را می خوان بسازند که به عنوان قبلگاه عالم اسلام و مسلمین بناست، این خانه مورد توجه قرار بگیره، این خانه بناست مورد تواف کنندگان و مورد توجه رکوع کنندگان و سجده کنندگان در حین عبادت الهی مورد توجهشون قرار بگیره. گرچه خداوند جسم نیست، خانه نداره، خانه نمیخواهد، نیازی به خانه نداره، ولی بالاخره برای عبادت بندگان الهی یک خانه ای را به عنوان اینکه یک شرافت خاصی پیدا بکنه بهش گفته بشه بیت الله، خانه خدا و محل امن و امان برای بندگان خدا باشه و در حین عبادت کردن، رکوع کردن، سجده کردن و حتی قربانی میخوان برای رضای خدا انجام بدن، این قربانی رو به سوی این کعبه باشه، به عنوان یک خانه نمادینی که خیلی شرافت پیدا کرده به از این جهت که منتسب به خدا هست، خداوند به عنوان بیت الله این رو نامگذاری فرموده، دارن چنین خانه ای را میسازند. خب دعایی کرده حضرت ابراهیم و اسماعیل، ربنا، ای خدای ما، رب خطاب می کنند، یعنی به این معنا خدایا تو خالق ما هستی، تو رازق ما هستی، تو تربیت کننده ما هستی، اگر ما به کمال بندگی بخوایم برسیم به لطف تو و به تربیت تو و به تأیید و توفیق تو ما به مقامات عالیه بندگی میخواهیم برسیم، از این جهت به صفت ربوبیت الهی، ربنا، ای پروردگار ما، ای پرورش دهنده ما، ای تربیت کننده ما، تقبل منا، قبول بفرما از ما، تقبل منا، از ما قبول بفرما. علامه طباطبایی نکته ای را اینجا مورد توجه قرار داده که قابل توجهه. این به عنوان اخلاق قرآنی ما داریم مورد بحث قرار دادیم این آیات رو، که بالاخره اخلاق قرآنی، اخلاق ابراهیمی، اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در گفتار و رفتار این انبیا نمود پیدا میکنه. تقبل منا، خدایا از ما بپذیر. چرا از ما بپذیر؟ ما نوعا مثلا نماز میخونیم، میگیم خدایا نمازمان را بپذیر، روزه میگیریم یا مثلا قرآن میخونیم یا نماز شب میخونیم یا کار خیری انجام میدیم، خدمتی به بندگان خدا میکنیم، میگیم خدایا این را قبول بکنین عمل ما رو. ولی حضرت ابراهیم و اسماعیل میگن در حین بنای کعبه میگن تقبل منا، از ما قبول بکن. چرا از ما قبول بکن؟ دیگه اسم عمل را نمیارن. البته همون ساختن بیت هست دیگه، عمل همینه، ولی اسم نمیارن. چرا اسم نمیارن؟ عمل خودشون را قابل ذکر نمیدونن اصلا، یعنی اصلا یک عمل ناچیز و کوچک میدونن عملشون رو، ولذا این یک اخلاق اسلامی و قرآنی است که انسان عمل خودش رو بزرگ ندونه، چون اگر عمل خودش رو بزرگ بدونه سرایت میکنه خودش را هم بزرگ بدونه، به نوعی گرفتار تکبر میشه، خود بزرگ بینی و خودشیفتگی و از خود راضی بودن بهش دست میده. این خودش یکی از رذایل اخلاقی هلاک کننده است، ولذا اسم نمیاره. یعنی میگه این عمل من یه عملی نیست که اصلا به زبان بیاد، قابل ذکر باشه. این چنین این خودش یه درسیست برای ما، ولذا اگر ما حتی یک عمل خیر خوبی انجام بدیم ولی منشأ بشه که ما گرفتار خود بزرگ بینی بشیم، این عمل خیر ما بدتر است از انجام ندادن اون که باعث تکبر ما نمیشه. این روایت هست که سیعتون عمل بدی که تو را متواضع بکنه، تو را نسبت به خدا بدهکار نشون بده، خیرون من حسنت توذبک. اصل روایت متنش الان یادم نیست، اجمالش اینه، میگه عمل بدی که تو را متواضع بکنه، روح بدهکاری، روح شرمندگی در تو ایجاد بکنه نسبت به خدا، این عمل بد خیرون بهتر است من حسنت توذبک، از عمل خیری که تو را گرفتار عجب و خود بزرگ بینی و خود شیفتگی و از خود راضی بودن بکنه. ولذا اگر فرض بفرمایید که من و شما نتونیم نماز شب بخونیم، یا فلان کار خیر را میخواستیم انجام بدیم، توفیق پیدا نکردیم، غفلت کردیم، فراموش کردیم، یا اصلا عمدن انجام ندادیم، اون تو عمل واجبی نبود، مستحب بود، عمل خیلی خوبیه نماز شب خوندن در روزهای طولانی گرمای تابستان، روزه گرفتن، اینا کارهای خوبیه، ولی حالا به هر دلیل ما توفیق پیدا نکردیم، به نوعی در خودمون شرمندگی، در خودمون یک کوچیکی احساس میکنیم نسبت به خداوند متعال، خدایا توفیق پیدا نکردیم، بندگان خوب توفیق پیدا کردن ولی ما عقب موندیم، نتونستیم. خب این حالت شرمساری در ما ایجاد بکنه، انجام ندادن این حسنه، بهتر از این است که این کار حسنه را انجام بدیم ولی ما را خود بزرگ بین بکنه. نماز شب خوندیم مثلا، روز طولانی گرمای تابستان را موفق شدیم، اما در ما یه نوعی خود بزرگ بینی ایجاد کرده که خودمون را یه سرگردنی از دیگران بالاتر میبینیم، یک حالت منم که اهل نماز شبم، منم که اهل تهجد و شب زنده داری هستم، منم که روزهای مستحبی طولانی روزهای گرما و اینها را انجام میدم. این منم ها حتی خودنمایی هم نکنیم، ریاکاری هم نکنیم، اما چنین روحیه‌ای در ما ایجاد بکنه، نبود این عمل بهتر از بودشه. این است که به قول مرحوم علامه طباطبایی نکته مهمی هست، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل میگن خدای از ما قبول بفرما. چی را از ما قبول بفرما؟ دیگه اسم عمل که بنای بیت الهی را دارن بنیانگذاری میکنن، خانه به اصطلاح کعبه را دارن معماری میکنن، بنایی میکنن، کارگری میکنن، دیوارهاشو بالا میارن، اینا اسم عمل را نمیاره. یعنی میخواد بگه که عمل قابل ذکری نیست، ارزشمندی نیست. این خیلی مهمه که این روحیه را انسان داشته باشه، اعمال خیر خودش رو نبینه، بزرگ نبینه، حالت یه نوعی طلبکاری نسبت به خدا پیدا کردن یا نسبت به بندگان خدا خودش رو یه سر و گردنی بالاتر دیدن که همون حالت عجب و کبر و تکبر و خود بزرگ بینی و از خود راضی بودن و خود شیفتگی هست، اینو چنین حالتی پیدا نکنه. ولذا نکته بسیار مهمی است، خدایا از ما بپذیر. چی رو؟ این دیگه عمل را نمیاره، ذکر نمی کنه، یعنی قابل ذکر نیست. اینکه انت السمیع العلیم، خدایا قبول بکن از ما، تو شنونده هر دعایی و درخواستی هستی، علیمون، تو آگاه به پنهان و آشکار ریز و درشت اعمال هستی. دوباره داره دعا می کنند، ربنا ای پروردگار ما، بارلاها، خداوندا، وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. خدایا ما را پدر و پسر با هم، ما را باز مسئله در دعا نوعاً انبیای الهی که دعا می کنند خود را در جمع بندگان خدا وارد می کنند، نمی گه من و عاقبت به خیر بکن، خدایا ما را عاقبت به خیر بکن، ما را هدایت کن، ما تو را می پرستیم، ما از تو کمک می خواهیم، ایاک نعبد، ما عبد تو هستیم، تو را می پرستیم، ما فقط از تو کمک می جوییم، ما میگه من نیست، اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه مستقیمت هدایت بکن، به سعادت برسون. کلمه این ما اینجا هم همینطوریست، اینا همش اخلاق قرآنیست که انسان فقط به فکر خودش نباشه، حتی گاهی اگر اسم منم بیاره بلا فاصله دیگران را هم ضمیمه میکنه. حضرت ابراهیم در اون دعای خاص خودش که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خدایا ربنا، ای خدای ما، اغفر لی، منو مورد مغفرتت قرار بده، با اینکه معصوم هیچ گناهی نکرده ولی خودش رو گناهکار میدونه، خودش رو بدهکار میدونه، اینا درس اخلاق برای ما. اغفر لی بلا فاصله ولوالدیه، پدر و مادرم را هم ببخش، قدر شناسی از پدر و مادر دستور خداست که خدا را بپرستید و بالوالدین احسانا، به پدر مادر نیکی بکنید، نیکوکاری بکنید، ولوالدیه وللمؤمنین، و همه انسان هایی که خدایا به تو ایمان دارند، یوم یقوم الحساب، در روز قیامت ما را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده، با ما با فضلت رفتار کن، نه با عدالتت، ما چیزی نداریم، اگر بخواد به ما حساب کتاب دقیقی محاسبه بشه ما دستمون خالیست. با این روحیه زندگی میکنه حضرت ابراهیم یا حضرت نوح، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت مؤمنا وللمؤمنات. ببینید این دعاها روحیه این انبیا را نشون میده برای ما که به فکر تنها خودشون نیستن، حتی به فکر تنها پدر مادر خودشون نیستن، وللمؤمنین والمؤمنات، این سنینه. ولذا عرض میکنه ای خدای ما، وجعلنا مسلمین لک، ما را مسلمان برای خودت قرار بده، توفیق بده ما برای تو اسلام را داشته باشیم، یعنی تسلیم محض تو باشیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از نسل ما، از ذریه ما هم امتی که مسلمتن لک، اسلام داشته باشند. چه اسلامی است که حضرت ابراهیم میخواد؟ اینجا بحث خیلی دقیقی وجود داره. ما یه اسلامی داریم که اسلام ظاهری است، با دو کلمه مثلا شهادت بر وحدانیت خدا و شهادت بر نبوت پیغمبر اسلام، انسان میشه مسلمان. یه ظاهر اسلام هست دیگه، این خونش محترمه، مالش محترمه، اگر بمیره ارثش به ورثش میرسه، پدر مادرش بمیره از اون ارث میبره، اگر در جامعه اسلامی از خانومی خواستگاری کرد میشه با به او زن داد، میشه از او زن گرفت. یعنی ظاهر اسلام همین مقدار که شهادت این را به زبان بیاره میشه ظاهرا اسلام رو داره. اما ممکنه در داخل مشرک باشه، در درون خودش منافق باشه. ولذا اون آیه مبارکه که می‌فرماید به اصطلاح جا اکل اعراب و قالو آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وقتی که این اعراب بادیانیشین میان به محضر تو به پیامبر خداوند میفرماید و گفتن که آمنا ایمان آوردیم، گل لم گل لا تقولوا آمنا، بهشون بگو که نگید ما ایمان آوردیم، ولكن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، یعنی شهادت این رو داریم میگیم در زبانمون. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان یقین در قلب شما جاگیر نشده که شما واقعا آفریننده عالم هستی را فقط خدا بدانید و یقین بکنید، ایمان داشته باشید و ایمان به آخرت داشته باشی، نه، هنوز یک این چنین ایمان ریشه‌دار در درون شما جاگیر نشده. نگید ما ایمان آوردیم، مؤمن هستیم، بگید ما اسلام را پذیرفتیم. همین با یک شهادت این گفتن انسان میشه مسلمان. اینجا حضرت ابراهیم میگه به ما توفیق بده که ما اسلام را داشته باشیم، ما را مسلم قرار بده. این چه اسلامی است؟ قطعاً این اسلام ظاهری را نمیگین، اسلام رو که داشت حضرت ابراهیم، خلیل الله بود، نبی الله بود، رسول خدا بود و چه امتحاناتی رو پس داده بود. اما در این حال میگه خدایا ما را مسلم قرار بده، من رو و اسماعیل من رو و از ذریه ما از نسل ما مسلمتن مسلم قرار بده. این است که این اسلام درجه بسیار عالیه، اسلامه یعنی مرتبه بسیار عالی که ایمان در درون وارد شده باشه، ایمان به مبدأ و معاد، یقین به آخرت، یقین به این که عالم محضر خداست، یقین به این که خداوند متعال در تمام لحظات اعمال انسان را میبینه، ثبت و ضبط میشه، تمام خلق و خوی انسان بر اساس رضای خدا ساخته بشه. این اسلام یعنی تسلیم محض دستورات خدا شدن، اوامر و نواهی الهی، دستورات و گوناگونی که خداوند سرنوشتی که برای انسان مقدر میکنه، انسان قلبن راضی باشه، این اسلام را میخواد. تسلیم محض تو باشم، تسلیم محض تو باشم. و نکته دیگری هم باز قابل توجهه، ظاهرن پذیرفتن اسلام یه عمل اختیاریه، چون خودش بگه شهادت اینو بگه و ایمان بیاره به آفرینندگی خداوند متعال که آفریننده است و پس از مرگم انسانها را زنده میکنه، حساب کتاب از انسان پس میگیره. خب اینا یک عمل اختیاری است، انسان فکر بکنه بیاندیشه ایمان بیاره. خب اینو یک عمل اختیاری است، انسان خودش باید انجام بده دیگه، از خدا خواستن معنا نداره. اما یه نه، یه اسلامی داریم که در اوج اعلاست که تمام خلق و خوی انسان، ظاهر انسان و باطن انسان، حتی در سویدای درون و قلبش انسان خلاف رضای خدا فکر نکنه، هیچ خلق و خوی خلاف رضای خدا در انسان نمود پیدا نکنه. این تا حدودی اصلا خارج از اختیار انسانه. اگر خداوند متعال به انسان توفیق بده، دست انسان را بگیره، انسان را در فراز و نشیب مختلف هوا و هوس پیروز بکنه بر هوا و هوس خودش، اونجاست که اون اسلام در درجه بسیار عالی در وجود انسان تحقق پیدا میکنه. یعنی در این اسلام ایمان کامل باید به مراحل مختلفش طی شده باشه، با تمام مملو شدن ایمان در قلب و در اخلاق انسان و در تمام رفتار انسان. فقط انسان رضای خدا را در ظاهر و باطن آرزو بکنه، عمل بکنه، تلاش بکنه، ها این اسلام را داره حضرت ابراهیم از خدا میخواد. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. خدایا ما را طوری توفیق بده خودسازی بکنیم و تمام رگ و ریشه هوا و هوس را ریشه‌کن بکنیم از دلمون و درونمون، تسلیم محض تو باشیم، مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، و از ذریه ما هم، نسل ما هم امت تسلیم محض تو باشه به ما عنایت کن. پیامبر اسلام میفرماید انا دعوت ابراهیم، من از نسل ابراهیم هستم. دعایی که حضرت ابراهیم کرد خداوند مستجاب فرمود، من بله ذریه مسلمه که ابراهیم از خدا خواست، اون مصداق کاملش من هستم. علی و فاطمه و حسنین یعنی پنجتن آل عبا هستند. این سنینه ولزا اخلاق رسول خدا، خلق و خوی رسول خدا، رفتار رسول خدا به حدی از کمال رسید. خداوند متعال فرمود اینکه لغلا خلق عظیم، پیامبر تو خلق و خوی بسیار بزرگی داری. خب یه دفعه این است که من و شما به یک چیزی بگیم بزرگه، ما خودمون کوچکیم، ممکنه یه چیزهای کوچک را بزرگ بدونیم، اما یه دفعه خداوند با عظمت آفریننده همه عالم هستی میاد میفرماید اینک لعلا خلق عظیم، پیامبر تو خیلی خلق و خوی بزرگی داری، خیلی با عظمت هست، بسیار بزرگ هست اخلاق تو، خیلی با عظمت هست اخلاق تو. چه اخلاقی داشت پیامبر اسلام؟ حالا خودش یک مسئله هست. چقدر گذشته داشت. یک عرب بادیه نشین میاد میگه ناخونهای پای منو بگیر. فرمان روای کل عالم اسلام، پیغمبر اسلام، عقل کل، اشرف مخلوقات، یه آدم بی سواد حالا از یک صحرای دور دست بلند شده اومده میگه ناخونهای پای من رو بگیر. پیغمبر میگه چشم. اجازه نمیده تا اطرافیان جلو این چنین برخوردها را بگیرند. میاد دیگری میاد میگه شما قصه هم بلدی بگیم؟ بله. میگه میگه پس من خسته هستم ظاهرا، حتی درخواست میکنه که من سرم رو بذارم روی زانوی تو، قصه تو بگو. شروع میکنه اون خوابش میبره. در نقل هست که حضرت دستاش گرفت بالا تا آفتاب به چهره این شخص نتابه و راحت بخوابه. این خلق، این اخلاق، این رفتار. در مسائل شخصیش اگر کسی به او توهین میکرد هرگز برافروخته نمیشد. سر تا پا گذشت. دیدن به نماز دیر رسید حضرت، منتظر شدن. خون تلفن موبایل این چیزا که نیست، دنبالش رفتم ببین از اون راهی که حضرت میاد چرا دیر شد. دیدن 4-5 تا از بچه‌ها نوجوان‌ها جلوشو گرفتن با ما بازی کنه. یه بار دیدن یه فقیر از حضرت چیزی میخواد، اونم ظاهرا نداشته چیزی بهش بده، محکم عبای حضرت را طوری گرفته آویزون شده که اون بند عبا داره گردن مبارک حضرت رو آزار میده، زخم میکنه. حضرت نمیگه برو گم شو، نمیگه بابا اذیتم نکن. یه مسئله شخصیشه، گذشت میکنه. لعلا خلق عظیم که خدا میفرماید این رفتارها را از خود نشون میده که خدای با عظمت میگه اینک لعلا خلق عظیم. فرمان روایان عالم شعور داشته باشند بیان و این رفتار و سیره و سنت پیغمبر رو ببینن، مشاهده کنن، مطالعه بکنن و انسانی رفتار بکنن با رعیت خودشون. این سنینه در جمعی که نشسته سوال می‌فرماید که می‌دونید چه کسی از همه شما به من نزدیک‌تره؟ مثلا یکی میگه کسی که نماز بیشتری بخونه، روزه بیشتری بگیره، مثلا صدقه بیشتری بده. می‌فرماید این کارا خوبه ولی جواب سوال من نیست. فرمود اقربکم الی، نزدیک‌ترین شما به من، مقربترین شما در پیشگاه من، احسنکم خلقا لأهله، کسی که با اهل عیالش بهترین اخلاق را داشته باشه، بهترین رفتار را داشته باشه، خودش هم در محیط زندگی خودش با خانواده خودش سراسر رحم بود، گذشت بود، خوش اخلاقی بود، هرگز یکی از خانمهاش از او رنجیده خاطر نشدند، خلق و خوش اینچنین بود، رفتارش با مردم اینچنین بود. در یکی از جنگ‌ها از لشکر اسلام فاصله گرفت، رفت ظاهرا زیر یک درختچه یا زیر یک سنگ بزرگی، سایش سایه بود، هوا گرم بود، دراز کشید. اینو یکی از مشرکین دید که پیغمبر اسلام از لشکر خودش فاصله گرفته، رفته یک استراحتی بکنه، یه نیم ساعتی در وسط روز گرم. او خیلی خوب شد، صبر میکنم یه ذره، این کسی هم محافظینام نداره بالا سرش، میرم با شمشیر میزنم سرش از بدن جدا میشه و تمام میشه این جنگ بین شرک و اسلام. آمد آرام بالا سر حضرت، شمشیر به دست، درست بالا سرش بود که میخواد شمشیر رو بیاره پایین، گفت من یونزی کمین، یعنی چه کسی تو رو از دست من نجات میده الان؟ بلافاصله حضرت خیلی آرام فرمود یونزین من یدی که ربی لو شا، اگر خداوند متعال بخواهد منو از دست تو نجات میده. خوب نجات بده، خاص بزنه، حمله بکنه. پاش گیر کرد به یه سنگی و افتاد زمین، خودش یه طرف افتاد و شمشیرش یه طرف. بلا فاصله حضرت مثل برق برخواست، شمشیر اونو برداشت و برعکس شد. حالا اون دراز کشیده، پیغمبر اسلام بالا سرش ایستاده. خب حالا تو را از دست من چی نجات میده؟ ولو مشتک و کافر بود، ولی آدم خردمندی بوده، بلا فاصله جواب داد: یونزینی میاد که جود و که فضل و که کرم و کرم تو، بزرگواری تو منو از دست تو نجات میده. من چه چهار تا بچه دارم، اونا یتیم نمیمونن، منو تو نمیکشی. فرمود راست میگی، برن برن شو برن. اون اومده بود حضرت را بکشه و خواست بکشه، نتونست، خدا توفیقش نداد. حالا برعکس شده، اون که معتقده به خدا نیست که بگه خدا منو نجات میده، گفت جود و کرم و فضل تو منو نجات میده، گفت برو، من نیامدم تو را بکشم، نیامدم بچه های تو را یتیم بکنم، من تو را دوست دارم، من تو را آمدم به سعادت برسونم. برو. گفت کجا برم؟ مگر دیگه میشه رفت با این جاذبه، با این الفت ایجاد کردن؟ یک عمل نفرت آور در عمل پیامبر اسلام هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه. الفت زا بود، نه نفرت زا. این دعای حضرت ابراهیم که و من امتنا و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، خدایا من و اسماعیل رو مسلم برای خودت قرار بده، اسلام با تمام اخلاق و رفتار و عمل کرده هاش در زندگی داشته باشیم، تسلیم محض تو باشیم و از نسل ما هم چنین امت مسلمه قرار بده که پیغمبر اسلام فرمود انا دعوت و ابراهیم، من دعای مستجاب شده ای ابراهیم هستم. این چنین اسلام و این چنین اخلاق الهی و اسلامی و انسانی رو داشت پیغمبر اسلام که امروز روز رحلت اون حضرت بود. و لذا در آخرین روزهاش هم فرمود اذان بگید. عرض کردن یا رسول الله وقت اذان و نماز نیست. گفت برای نماز خوندن میدونم بله وقت نماز نیست، ولی اذان بگید که چون زمان اذان بی محل اعلام یک هشدار و یک خبر جدی بود، مثل آژیر خطر بود، اعلام مثلا یک حادثه مهم، چون پیغمبر اسلام چندین روز بود که مریض بود، مردم نگران بودن. تا بلال اذان گفت مردم گفتن چه خبر شده؟ گفتن پیغمبر میخواد آخرین بار بیاد به شما حرف بزنه و خداحافظی بکنه. همه مردم جمع شدن در مسجد مدینه منوره. در بعضی نقل‌ها هست که خودش نتونست راه بیاد از منزل تا مسجد، از اصحابش سلمان و مقداد امیر المومنین از چپ و راست رو دست حضرت رو گرفتن، کمک کردن، آوردن بالای منبر. خودش نتونست بره، آخرین به اصطلاح روزهای عمر شریفش بود، مریض شدید بود حضرت، بالاخره گفت کمک کردم رفت بالای منبر. آخرین سخنرانیش چقدر قابل توجه. فرمود من 63 سال همه 23 سال هست که با شما به عنوان پیغمبر زندگی کردم، در سفر و حضر و جنگ و صلح و در راه و شهر و خارج شهر داخل شهر با شما زندگی کردم، الان دیگه دارم به عالم آخرت میخوام سفر کنم، سفر بزرگی هست. توصیه هایی کرد، الله الله فی النساء، از مردها گفت زنها را امانت به دست شماست، به شما میسپارم. مواظب خانواده هاتون باشید، مواظب بچه هاتون باشید، مواظب قرآن باشید، مواظب همسایه ها باشید. تک تک اینها را که در اصول زندگی شهری و روستایی و مدنیت جامعه تأثیر گذاره، هر کس حق به خودش رو شعور داشته باشه، بفهمه و رعایت بکنه. همه اینا را تک تک، ایتام را، یتیمها را، بیپناهان را، فقرا را، تک تک این امانتها را شمرد. گفت من دیگه دارم میرم، هر که حقی به گردن من داره یا ببخش حلال کنه یا بیاد حقشو بخواد. نقل شده که از گوشه مجلس کسی دستشو بلند کرد، گفت که در جنگ تبوک بود یا کجا بود، شما یک تازیانه دستتون بود، میخواستید بزنید به مرکبتون، به بدن من خورد، میخوام قصاص بکنم. نشانه های اون تازیانه را گفت. نقل شده که حضرت فرمود ظاهرن اون در خانه حضرت زهراس، برید بگیرید. سلمان رفت تازیانه را میخواد. فاطمه زهرا فرمود برای چه؟ گفت این چنین پیغمبر خداحافظی میکرد، یک مرد عربی این چنین حقی از او مطالبه کرد و میخواد قصاص بکنه. بالاخره آوردن، همه مردم دارن اشک میریزن، تعجب میکنن این چه انسان عجیبیست، این همه زحمت پیامبر اسلام برای ما تحمل کرده، حالا در آخرین وداع و جدائی و خداحافظی میخواد پیغمبر رو تازیانه بزنه. پیغمبر فرمود حق او هست، حق او هست. اجازه بدید راه باز کنید بیاد زروی منبر از حق اشتفا بکنه. البته خوب عمدی نبود که قصاصی لازم باشه، شاید بالاخره حادثه اتفاق افتاده بود. یه بحث فقهی نیست، نمیخوام در صحت و سقم این حادثه زیاد بررسی کنم. یه بحث اخلاقی است، در تاریخ بیان شده و بعید نیست پیغمبر به عنوان الگو و سرمشق، قرآن می فرماید و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در زندگی پیامبر، اخلاق و رفتار پیامبر الگو و سرمشق شماست. چنانچه خود حضرت ابراهیم و لقد کان لکم فی ابراهیم اسوه، ابراهیم در اعمال و رفتار و توحید و یکتاپرستی و رعایت رضای الهی، ابراهیم برای شما الگو و سرمشق هست. همه انبیا این چنین هم برای ما الگو و سرمشق هستند. بخواهیم اخلاق انسانی رو درست رعایت کنیم، بهترین الگو و سرمشق ما انبیای الهی هستند. تازیانه را داد به دست عرب، مردم اشک می ریزند. پیامبر اسلام در بعض نقل‌ها هست که عبا و قبا و اینها را زد کنار، گفت مستقیمن به بدن من شما تازیانه تو بزن و ببخش من. پیامبر تا عبا و ردا را کنار گذاشت، مرد عرب تازیانه به دست، مردم اشک می ریزند. نزدیک شد که مثلا قصاص میخوام بکنم، یک دفعه دیدن تازیانه رو انداخت زمین و چهره خودش رو به بدن مبارک پیامبر اسلام نزدیک کرد و صورتش رو گذاشت روی به اصطلاح سینه پیامبر چسبون. گفت یا رسول الله، من قصد جسارت نداشتم، خواستم بدنم به بدن شما تماس بگیره، بلکه خداوند متعال منو از عذاب جهنم دور بکنه به برکت همین تماسی که چهره من با سینه شما پیدا کرد. پیامبر اسلام او را دعا کرد: خدایا همچنان که این از پیغمبرت گذشت کرد، از گناهان این بگذر. این اخلاق قرآنی است، اخلاق پیامبری است، اخلاقی است که ما باید از پیامبر اسلام، از حضرت ابراهیم و سایر پیامبران الهی یاد بگیریم. خداوندا در این ایام حزن و اندوه دنیای اسلام، ایام رحلت رسول خدا و شهادت حضرت امام حسن مصطفی و علی حضرت علی ابن موسی المرتضی هست، به ما توفیق اسلام واقعی، اسلامی که در اخلاق ما و در رفتار ما، در تمام شؤونات زندگی ما، تسلیم محض تو شدن رو به ما تأثیر گذار باشه، به ما عنایت بفرما. توفیق علم و درک و معرفت و عمل و تخلق به اخلاق اسلامی و قرآنی رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.